بسم الله الرحمن الرحيم بره نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل الطاهرين در جلسه گذشته بازگشتیم به بحثی که قبلا در باب استدلال به آیه از قرآن کریم یعنی آیه 16 سوره یونس در مورد وحیانی بودن قرآن و اینکه قرآن کریم منشأ جز وحی الهی ندارد. به این استدلال برگشتیم باز هم با توضیحاتی که من عرض کردم. بعضی از دوستان بعد از جلسه جدیدن آمدن و نکاتی را مطرح کردن و یعنی در واقع برداشت دوستان این است که این استدلال عقلی است اما برهانی نیست، استدلال عقلی اقناعی است. ولی نظر حقیقی این است که نه خیر، این استدلال عقلی و برهانی است. حالا برای اینکه مجددن بحث مهم هست و بعضی از دوستان هم در جلسه قبل تشریف نداشتن، من یک دستبندی و تنظیمی به نظرم آمده که حالا عرض میکنم ملاحظه کنید. استدلال در این آیه شریفه اینطور است که پیامبر گرامی به وحی در واقع به پیام الهی و توصیه الهی در پاسخ این که درخواست میکردن که پیامبر قرآن را تغییر بدهد یا قرآن دیگری بیاورد، ایشان فرمودن من نمیتوانم قرآن را تغییر بدم یا قرآن دیگری بیاورم، اون چی که هست وحی است که به من میشود، این اتبا الا ما یوحا الی. بعد فرمودن که لو شاء الله ما تلاوته علیکم ولا ادراکم بهی فقط لبست فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. و از استدلال اینجاست که اون چیزی که من میگویم منشأش اراده الهی است، که اگر خدای متعال اراده غیر از این میکرد، یعنی اراده میکرد که من چیزی از این مطالب را نداشته باشم، من نمیداشتم، برای شما هم تلاوت نمیکردم و در نتیجه شما هم از اون آگاه نمیشدید. لو شاء الله، قل لو شاء الله ما تلاوته علیکم ولا ادراکم به. شاهدش چیست؟ که حالا این که من میگویم از مشیت خاص الهی سرچشمه میگیرد، من کاره ای نیستم، من فقط دریافت میکنم، ابلاغ میکنم. شاهدش این است که فقط لدست و فیکم عمرم من قبلهی، استدلال این که من قبل از این سالیانی را در بین شما بودم. بعدم میتونم از اطلاع تعقلون، خب معلوم است که استدلال عقلی است، ارجاع میشود به حکم عقل. خب حالا برای این که ما ببینیم آیا این عقلی اقناعی است یا برهانی است، شقوق مسئله را به صورت منطقی و تقسیم به اصطلاح ثنایی که امرش بین این آن است تعقیب میکنیم ببینیم به چه میرسد. اگر با این نگرش منطقی و حصری که میخواهیم عرض بکنیم حصر یک حصر عقلی شد، شقوق این مطلب در رابطه با این مسئله، شقوق را، فروض را به لحاظ حصر عقلی در نظر بگیریم و نسبت این شقوق و فروض را با قرآن و مطالب و معارف قرآن مقایسه کنیم، بازم به حکم عقل دیگه، از عقل بپرسیم ببینیم چی میشه. خب حالا اگر ما گزینه وحی رو بگذاریم کنار، یعنی چون که اون میخوایم رو اثبات کنیم دیگه، گزینه وحی گزینه مختار است که یعنی منشأ این معارف قرآن وحی الهی است. حالا این رو ما بگذاریم کنار، فروض دیگر میگیم اگر وحی نباشد، یک فرض این است که پیغمبر این را از خودش ساخته باشد، یعنی با استفاده از اسباب تفکر، تعقل، اندیشه توانسته باشد چنین کتابی را درست کنه و این محصول قوای ادراکی درونی خود او باشه. این یک فرضه. فرض است که نفر از خودش نیست، از بیرون تعلم کرده. دیگه این دو شرط بیشتر که نیست، یا خود ساخته است یا از دیگران، یعنی از یک منبع دیگری یا افراد دیگری گرفته است. درسته؟ خب این فرض که خود او توانسته باشد قرآن را پدید آورده باشد، این باطل است. چرا؟ به دلیل این که قرآن کریم، یعنی مطالب و معارف قرآن، گرچه بخشیش قابل درک عقل است، عقل مستقل خود اونها رو میفهمه، مثل معارف مربوط به توحید و مباحث خداشناسی و این چیزا، یا مثلا کلیات اخلاق، کلیات حتی عبادت، خداپرستی، عبادت کردن، نیکی کردن، خوش رفتار بودن، بالاخره این کلیات رو میفهمند، یعنی عقل به اصطلاح نظری و عقل عملی اینا رو میفهمند. این فعل جمله درست. اما مطالب و معارف قرآن که اینا که نیست، منحصر که در اینها نیست. قرآن مطالبی دارد مربوط به گذشته، اخبار از گذشته است. این یک بخشی از قرآن. بخشی از قرآن اخبار از آینده است، به ویژه مسائل مربوط به بعد از مرگ و قیامت. اینا هست دیگه، اینا در قرآن بیان و اینا را بیان کرده به عنوان قرآن. و بخشی از قرآن عبادات، یعنی به صورت خاص، مثلا حالا در باری فصل صلات و حالا فل جمله وقت صلات و اجمالا اینها آمده، صوم و کی باید روزه گرفت، مثلا ماه رمضان مثلا ماهی است که باید روزه گرفت فرضاً، یا حج مثلا ماهای خاصی داره، این مقدار حالا این مقدار کلی اینا که آمده که حالا آیا، یا مثلا در رابطه با مباحث رابطه به طلاق و همیشه که عده و نفقه و حالا امثال اینها دیگه، اینها که مطالبی نیست که عقل مستقل به درک اینها باشد. خب درست؟ پس اگر ما خیلی به صدا فشار می آوریم بخواهیم از عقل قرآن را استخراج کنیم، فل جمله نه بل جمله، پس این فرضیه باطله، عقلیه دیگه. این بر اساس این که علت و معلول، فعل و فاعل بالاخره یک نوع صنفیتی داره، اگه نمیداند فکر به این نمیرسه، چطور از فکر حاصل بشه؟ درست؟ پس این فرض باطله که ما بگوییم پیامبر با بهره‌گیری از تفکر و تعقل توانسته است قرآن را پدید بیاورد و بعد عرض کنه. میریم سراغ دیگه، مشکلی که نیست در اینجا، اگر آن نکته این دارید بفهمید که دیگه در این نکته لطفیلیم دیگه دوباره بر نگردید. درسته، اصلش فنس نیست، همین این فرم خاص.
این چیزی نیستش که عقل نتونه درکش کنه، یعنی وقتی مثلا من این که در یک جامعه زندگی کنم که از قدیم الایام قصاص بوده، حالا میام میگم مثلا قصاص باش، حالا شاید به عقل خودم یکم بیا به شکل شاعرانه، یعنی این رو به این نه نمیکنه که عقل من دیگه درد نکنه مسائل مثلا قایده فقهی رو بکنه یا حتی بحث توحید رو تو مثال زدید یا
نه اونا را از کلمان را عقل میفهمه
فقط از قیامت مثلا این ها اونا در سایر ادیان هم بوده.
خب حالا اجازه بدید برای میدون سراغ اونا را سب کنید.
نه
اجازه بدید. نه عرض نکنم نگاه کنید بحث را هم منطقی بذارید بریم جلو. یکی یکی ما فعلا میگیم که آیا از عقل پیغمبر میشود اینها تولید بشد یا نه؟ میگیم نه. حالا آیا میگیم منشأ بیرونی داره؟ میریم سراغ اون فلسفه، اون فرض رو میارید جلو، اون بذارید بهش میرسیم. اول میخواهیم بگوییم بدون اینکه ایشان از منبعی از جایی استفاده کرده باشد این مطالب قرآن از عقل اون تراوش کرده باشد.
چه عقل منظورتونه؟ عقل که 40 سال پیامبر در یک جامعه زندگی کرده
بله
و خودش تمام آداب و رسوم رو دیده
درست
بله متن جامعه بوده
بله
اینها اشراف داشته بعد پیامبری که بازرگانی میکرده با سایر
دین نری سراغ اونها نگاه کنید.
آیا عقل چنین پیامبری نمیرسیده؟
نه شما دارید نگاه دارید باطی میکنید. یعنی سب کنید ما فقط میخواهیم این وقت عقل خود میتوانم این از مستقلات عقلیه است یا نه؟
یعنی عقل به ما خوب عقل؟
بله بله عقل از مستقلات عقلیه است یا نه؟ چون اونا گزینه های دیگره یکی یکی میریم سراغ اونها. اگر اجازه بدید که تفکیک بکنیم چون رهایی از مغالطه هیچ علاجی جز تحلیل ندارد. یکی از مشکلات ذهن همینه که اگر نشه اینها رو از هم مرز بندی کنیم بالاخره مغالطه میشه جایی آدم نمیفهمه چه شد. ما اول ببینیم که آیا عقل مستقل شما تعبیرتون خوب بود همینه عقل به ما هو و عقل عقل به ما هو و عقل آیا از عهده این مطالب دل جمله اونم نگفتم فل جمله که بگید آقا بخشی شد کار نداریم. ما این قرآن داره هم از اخبار گذشته داره هم از اخبار آینده داره هم تعبدیات داره. حالا یه بخش تعقلیاتش قبول کنیم بگیم مثلا احتمالی است که بالا عقل مستقل میفهم اما اونها یقینا عقل مستقل به اونها نمیرسه. خب پس این فرض که عقل به ما و عقل پیغمبر توانسته باشد مبدع اینها باشه این باطله. حالا میریم سراغ اون منشأ غیر عقل به ما هو و عقل بریم سراغ منشأ بیرونی. اون منشأ بیرونی یا این است که پیامبر از خواندن یافته است چیزایی را خوانده است یا از شنیدن. وقتی که انسان میخواد از بیرون مطالبی را دریافت بکنه نه از درون یعنی از قوه عقل نیست وارد بر او میشه نه صادر از او. اگر عقل باشه میشه صادر اما اگر چنانچه عقل نباشه میشه واردات یعنی وارد بر او میشه. حالا واردات دیگه دو تا راه که بیشتر نداره که عمدتاً مطالب حالا عمدهش این است که یکی از راه شنیدن است که دیگران بهش بگن بشنوند کسی بداند به او یاد بدهد یا بخواند کتابهایی باشه مطالبی باشه بخواند پس یا شنیدن است یا خواندن. خب حالا راجع به خواندن دو تا مطلب عرض میکنه راجع به خواندن ها که بگیم که احتمال بدهیم احتمال عقلی که قرآن معارف و مطالب قرآن را پیغمبر از وحی نگرفته است بلکه از کتابهایی که در اختیارش بوده است. حالا کتابهای دینی یا غیر دینی یعنی فلسفی مثلا پس کنید تراث بشر تراث حالا یا اونی که از انبیای سلف بوده یا نه اصلا از غیر انبیا حتی بگیم فلاسفه مثلا در مصر و اسکندریه یا کجا و یونان و اینا به جور رسیده از این طرف. خب یک نکتهش این است که حالا خود قرآن کریم یه جایی اون را فرموده است که و ما کنت فرمیشد که بله اون آیه شریفه را خیلی زنم پرید نه و ما کنت تتلو من قبلی من کتابن ولا تخطه به یمینک اذن در تاب المبتلون. حالا آیه شان زدن از چه سوره است بگردید دیگه پیدا کنید. این اولا این نکته هست، یعنی امی بودن به عبارتی که حالا فلسفه امی بودنم معلوم می شود چرا حالا پیغمبر امی باشه که این آیه می تعمد و ما کنت تتلو و ما کنت تتلو من قبلهی من کتابن ولا تخطه به یمینک اذن در تاب المبتلون. خب اگر آدم بخواد از منابع استفاده کند از راه خواندن، خب باید بتواند بخواند دیگه، پیغمبر نمیتواند مثلا خواندن نمیدانست، پس این باطل این فرض. و ما کنت تتلو، ما کنت هم میدونید مفعولش این است دیگه، نمیتونستی ازن، این کار در شأن تو نبود، نمیتونستی، خدا به یاد نداده بود. خب فلسفه اش نه اینکه خدا بخل داشت، فلسفه اش آخر آیه بیان می شود اذن در تاول مفتونه، میخواست منشأ یک شبهه ای رو از بین ببره که بگن بله اهل کتاب در جزیره العرب بودن، درست اهل کتاب مثلا یهود و نصارا بودن، خب عالمانی هم داشتن دیگه، حالا اهل کتاب بودن و احبار داشتن رهبان داشتن، خب چه بسا پیغمبر کتاب های اونها را در اختیار داشته پس خونده یا کتاب های دیگران دار. اولا پس یک نکته اش این است که امی بودن، امی بودن مانع از این فرض، این اولا. حالا غیر از این، غیر از این که حالا این راه بسته است، این فرض باطله به لحاظ این نکته که عرض کردیم، اجازه بفرمایید که بریم سراغ اون کتاب ها، اون کتاب های، اگر کتاب ها کتاب های غیر دینی فلسفی اینا هست، خب مستحضر که نمیتوند کوشش بدهد که بگیم معارف قرآن از اون کتاب گرفته شده، اونا هزار و یک مشکل توش تو موارث تازه مثلا عقلی هم اولا فلسفی بوده تو حوزه مباحث عبادات و نمیدونم قیامت و اخبار گذشته اینا که نبوده که از کتاب فلسفی. حالا بریم سراغ کتاب های دینی. کتاب های دینی هم دو حالت داره، اصیل و غیر اصیل، محرف و غیر محرف، دیگه دو تا که بیشتر که نیست. کتاب هایی که به ید اهل کتاب بود، یعنی تورات انجیلی که در اختیار اهل کتاب بود در اون سرزمین، اینا که محرف است، یعنی قرآن با اینا ناسازگاره، تعارض داره، در این کتاب ها مطالبی راجع به خدا هست، راجع به انبیا هست، راجع به تاریخ و مسائل عباده اینا هست که با قرآن مخالفت داره، تعارض داره. خب پس چطور میتواند این منشأ قرآن باشه؟ باطله که، یعنی کتاب های محرف که به ید اهل کتاب بود، علمای اهل کتاب در جزیره العرب بود، خب اینا محرفش بود، این اصلا قرآن با اینا مخالفت داره. میگه لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد کفر الذین قالوا مثلا عزیر ابن الله، توجه فرمودید. یا آیات دیگری که میفهمد که یا اهل کتاب تعالوا الى کلمه سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. حالا اینا دیگه هم تخطئه میکنه احبار و رهبان و اینها. پس اگر ما کتاب‌های انبیا، کتاب‌های دینی محرف را بخوایم فرض کنیم که منشأ قرآن است، که قطعا نیست چون اصلا ناسازگاره، حالا بریم سراغ اون کتاب‌هایی بگیم نه دست پیغمبر اصیلش بوده، آبا و نبی، اجداد نبی، پیغمبر و پیغمبر از طریق اونها در اختیارشون بوده اصیلش، توجه می‌کنید؟ یعنی فرض رو بگیم، بگیم که همون آیین الحنفا، چون در جزیره العرب اجداد النبی آیینشون حنفا و حنیفیه بود دیگه، بگیم خود دست اونا بوده، لذا اونها عقایدشون، اعمالشون، مناسکشون توحیدی و مشروع بوده است، بگیم خوب داشتون خوب. این اشکالی که حالا گفتیم دیگه وارد نیست، اما یک نقطه دیگری وجود داره و آن این استش که کلاس قرآن بالاتره، لذا حالا قرآن آیه شریفه که آیه شماره اش یادم نیست در سوره مبارکه مائده است، که می فهمد که این قرآن مصدق الذی بین یدی و مهیمن علیه، یعنی فقط قرآن مصدق که نیست، ناسخ هست دیگه، من ناسخ آمده بالاخره یک سلسله احکام را تغییر داده، اولا به عنوان اینکه ناسخ، ثانیاً هم ناسخ از مدل بالاتر، حتما که مدل بالاتر دیگه خاتم هست. پس بنابراین فل جمله میتواند، این درست است، فل جمله نه بل جمله، یعنی معارفی از قرآن یا عباداتی از اسلام هست که یقیناً با اون نوع عباداتی که از موسی داشته، از عیسی داشته، نه متفاوته. حالا تفسیرش و جزئیاتش و اینها رو بعدش مطالعه کرد، کلی که من دارم عرض میکنم که یقیناً این موردش قطعیه. خب پس این فرض هم که بگوییم که اون کتاب ها اصیلش که در واقع معنی داشته که قرآن کپی اونا باشه، یعنی این فرض اگه کسی بخواد بگه معنی این هست دیگه، قرآن همونه، هیچی دیگه فرقی نمیکنه، یقیناً باطله، این شریعت، شریعت ناسخه کاملتره. پس این که بگوییم از راه خواندن بوده، اولا نمیتوانست بخواند، اشکال اولش این، با قمز این از این شب اشکال بگوییم نمیتوانست بخواند، که البته فرض نادرستی است، ولی حالا فرض میکنیم، میگیم چی را میخواست بخواند؟ بخواند کتابهای دینی محرف را که قطعا تعارض داره، اصلا نمیشه، اصیلش هم که نقص و کماله، کامل نمیتواند کپی ناقص باشه، چرا مثلا دیپلم که نمیتواند مثلا منشأ کتاب دیپلم مثلا در دانشگاه باشه که پایش بالاتر بود، اینا داره به اضافه، توجه میفرمایید؟ پس اینا نمیتواند منشأ این باشه، مگر بگید اضافه هاشو با عقلش اضافه کرده، یعنی که باز برمیگرده اون گزینه اولیه که گفتیم عقل مستقل پوشش نمیده این کار. خب میماند طریق چه؟ طریق شنیدن، طریق شنیدن که بگیم بله بهش میگفتن، ولی کما اینکه این شبه ها را که داریم عرض میکنیم، این شبه ها که داریم الان میگیم، ما که مستشرقین گفتن اینها را برد مستشرقین، این شبه ها که بله مثلا سلمان فارسی از ایران بود، ایران کشور متمدنی بود، خیلی اینا باسواد بودن، خب از سلمان یاد گرفته مثلا، یا در مکه یک غلام رومی زندگی میکرد، شمشیرساز بود، اون وقت روم بالاخره با سرزمینی علمی فریخته بودن، این چیزایی بلد بوده، پیغمبر پیش اون میرفته، حالا این چیزا رو شبهه ها مطرح کردن. یا در سفر با حضرت خدیجه 25 سالگی قبل از نبوت که رفتن به شام، خب سرزمین شام رفتن، با رهبان و علمای اهل کتاب تماس برقرار کرد پیغمبر و اونها چیزایی اینا به اون یاد دادن، خلاصه گرفته ها و شنیده های پیغمبر از کیا؟ یا از عالمان اهل کتاب، یا حالا از اون رومی، یا از سلمان، یا امثال اینا. ترجمه فرمایید این هم یک فرض کن، این فرض فرضیست که چند تا اشکال داره، عقلا درست نیست. اون قضیه سفر به شام و در سفر تجاری بازرگانی، سفر بازرگانی بود، پیغمبر همه دغدغه‌اش این بود که در این سفر حالا مشکلاتی به وجود نیاد و ضرری نکنه، سود بکنه، چون اولین باری هم بود می‌خواست این کار رو بکنه، موفقیت‌آمیز باشه. بعد از این نظر بود کاملا کسی یک ملاقات‌های کوتاهی شده، در اون ملاقات‌های کوتاه معجزه که رخ داده که این همه معارف رو گرفته باشه، که یعنی حقیقتا این فرد یک فردی است که اصلا عقلانی و معقول نیست که بگیم قرآن از اون حاصل شده. سلمان هم که بندی خدا تازه در مدینه اومد پیغمبر رو پیدا کرد و مسلمان شد، و 13 سال این همه آیات در مکه اینا از کجا گرفته پیغمبر کجا آورده؟ علاوه حالا سلمان که آمد، سلمان آمد به عنوان اینکه پیغمبر رو دید و معارف پیغمبر رو شنید و دید، اینها خیلی فوق العاده است، ایمان آورد دیگه، یعنی سلمان پیغمبر رو پیغمبر خدا میدونست، یعنی به اینکه ایشون طرف وحی است، آمد به اوشون ایمان آورد، مرید او شد. این هم راجب مثل سلمان کناب اون غلام رومی هم که حالا این چقدر تا قرآن میفهمد که لسان الذی یلحدون الیه اعجمی و هذا لسان عربی مبین، زیرش هم داره البته، حالا مرحوم علامه خیلی خوب توضیح داده این مطلب را، باید رجوع بفرمایید معایات. پس این فرضی ها حالا عالمان اهل کتاب، خب دوباره الکلام الکلام، مگر عالمان اهل کتاب مطالب خودشون چقدر درست حسابی و درست درمان بود و متعالی بود که بخواهن این معارف متعالی رو پیغمبر یاد بدن؟ توجه میکنیم، یعنی ما داریم فرضیه هایی رو مطرح میکنیم که معلم
شأنش اونقدر نازل هست که نمیتواند این همه مطالب رو پیغمبر که مثلا متعلم از اونا بوده باشه فرضاً فرا گرفته باشه. یعنی اون اصل عقلی سنخیت مجرسن تحکیب میکردن فقط علیت نیستا، علیت با سنخیته. این مثل این که مثلا به عقل ارجاع بدهیم که کتاب مثلا جواهر الکلام کتاب فقهی از این یا طب ابن سینا یا حالا کتاب فیزیک اینشتین یا هر کس دیگه از فارو بولاش از را کفایی نمیدنم آخوند خراسان بگیم این کتاب ها رو یادم بیشتر این علت داره اما سنخیت نداره ذات نایافته از هست بزرش که تواند که بود هستی بخش. این که نداره فاقد کمال که نمیتونه معطی کمال باشه عقل دیگه. اینا که دیگه بحثای عقلی مر عقل است که فاقد کمال محال است معطی کمال باشد. دیگه فرض دیگری که ما نداریم که بفرمایید حسر عقلی فرض کردم یا از درون است یا از بیرون است. از درون که نمیتواند باشد که عقل باشه، از بیرون هم که این شقوق را داره مگر این که بگوییم بیرون متافیزیکی. اینایی که را گفتیم بیرون بود از شنیده ها و خونده ها و اینا از بشر مثلا اون رو باطل بادی ماند بیرون که از ماورا باشه. اون ماورا با دو حالت داره یا رحمانیت یا شیطانی. ببینید گفتم پس این سناییه حصر عقلیه یا درونیست یا بیرونیست یا بشریست یا مافوق بشر. بشریش که ایناست که باطله، مافوق بشرش هم یا رحمانیست یا شیطانی. شیطانیش که نیست قطعا محال است، باطل است. به خاطر اینکه شیطان که نمیاد علیه خودش بیانیه صادقانه یک جا نه دو جا نه صد جا نمیآید چیزی را به مردم یاد بدهد که اینا بیان بر علیه خودش قیام کنند. این که نمیتواند که من مبدع شیطانی داشته باشه. میشود رحمان. خب مبدع رحمانی همین فرض است دیگه. یعنی این اتبع الا ما یوحى الیه میشود رحم. خب این عقلی است. این عقلی چرا بگیم خطابی یا اقناعیه. البته اون جلسه هم البته حالا بعد از جلسه چون دوستان یه آقایی هم که حالا اومد خیلی اون رو صحبت کرد نیستش الان ها. جاش باز خالی هست و آقایی هم باید بگیم. خیلی آمد تا سر پل حجتی اونجا شاید نیم ساعت سر پل با من صحبت میده. البته من استفاده میکنم از این شبه هاست هی مصر بود اصلا درس آقایت الله جواده دیگه نرفت اون روز بود من دیگه آرسون دنبال این شبه هست کم درس هم نرفت بود اما دیر از میشه گفت من دیگه درس نمیخوام دارم بخوام همین رو دنبال کنم این یک موعد موعد تفتر بلا حجتیه با بنده اونجا هم بایستا هی شبه هاست کرد. حالا با توجه به همین سوالات و صحبت هایی من فکر کردم که یک نگاه مجدد بحث اساسی است. شبهاتی هم مستشرقین گاهی را مطرح کردن. پس این حصر عقلی است با توجه به این توضیحی که عرض کردم استدلال عقلی، عقلی قطعی، برهانی. البته هم خواستم این عرض کنم برهانهای عقلی گاهی بسیط هست قیاس ها عقیس هست. قیاس های عقلی مستدل منطق گفتن یه قیاسات بسیطه داریم قیاسات چه؟ مرکبه داریم. بله گاهی قیاس بسیطه یعنی دو تا مقدمه داره به نتیجه تمام شد الان راحت انگار دریافت می شود ذهن آرام می گیره فهمش آسان‌تره درست؟ اما گاهی قیاس مرکبه یعنی 3 تا 4 تا 5 تا قیاس باید هی بچینیم تا برسیم به نتیجه. اما قیاس عقلی است چون هی واسطه می خوره و ترکیب داره پیچیده است تا آدم برسه به نتیجه خوردی این وسطها. خب بالاخره ذهن و عقل آدم ممکنه که دچار یک نوع پریشانی یک نوع حیرتی تردیدی احیانا بشه. خب دیگه بستگی به ورزیدگی و شاید که آمادگی ذهن که این مسائل داره اینطوریست. من فکر میکنم حالا خودتون بعدا هم باز با هم مباحثه کنید مرور کنید اونایی که بنده عرض کردم مجددا مرور بفرمایید میبینید که هر جا به بنبست برخورد میکنیم عقل ما رو به بنبست میرساند الا یک راه باز است. اونم راه این است که بگوییم مبدأش خدای متعال است. حتی نگاه کنید حتی حالا اون حرفای سروش هم مثلا کسی بگه که بگه تجربه است تجربه دینی که ما پارسال مفصل بحث کردیم اون را هم اشکالی ندارد از به یک اعتبار به لحاظ عقلی چون بالاخره وصل می شود به خدا دیگه. تجربه یعنی تجربه متعالیه شهود می کنه. اگر درست باشه. منطقه ما میبینیم که نه، بحث شهود نیست، بحث این است که وحی میشه و نمیدونست و معطل میماند و وحی با این نمیامد و اینا، این ادله رد میکنه ها. ولی اون ایوان نداره خودش که حد نفسی میگه آقا به خدا میدازه شهود میکنه از راه تجربه الهیست، یعنی مبدع الهی داره. در مبدع الهی داشتنش اگر کسی آمد گفت تجربه از درون است نه از فکرات، درون است از شهود. اگر کسی این رو گفت اشکال دیگری برش وارد نشود، میگه این باز حرف ماست، یعنی منشأ الهی داره. این برمیگرده به این که من شهود میکنم نه از طریق خدا دیگه، نه شیطان است نه بشر خطاکار، اونا هم مردم هست. پس این فروض را در نظر بگیرید، فرض دیگری که ما نداریم یا از درون است یا از بیرون است، از بیرون یا از راه بشری است یا فوق بشری، بشری اش یا شنیدن است یا خواندن است، در واقع باطله. ما فوق بشریش هم یا شیطانی است یا رحمانی، شیطانی اش باطل است، ما رحمانی است. چه در این استدلال واقعا منطقی خیلی محکم خوب، پس بنابراین استدلال محکم و برهانی است. احکام را، اخبار گذشته را، اخبار آینده را از کجا نمی‌فهمند؟ ابداع درست جوری ابداع کرده، از کجا برده؟
از خودش عقل لازم نیست مستقل باشه، یعنی از مستقلات عقلی باشه.
پس چی چیه؟
ابداع مثل خیلی مناطق مظاهره دیگه.
ابداع میدونم، ابداع بالاخره یه منشأ میخواد ابداع بکنه دیگه. از کجا یاد گرفته که اینا داده؟ از کجا آورده؟
میتونست شبیهش رو در زمان خودش دیده باشه، یعنی که اصلا ابداع کرده باشه.
عرض میکنم عزیز من، ابداع بالاخره یک مبدعی میخواد یا نه؟ ابداع کند از کجا بگیره؟ یا باید برش وحی بشه، ابداعی وحی بشه، خدا بهش میگه جدید، اینم چرا میگه، یا تجربه کنه شهود کنه، یا عقلش بگه که بشه ابداع، یا یه نفر پیدا بشه یه چیزای نوعی بهشون یاد بده اونا را بگه. باید ابداع کند دیگه. ابداع کند از کجا؟ بیمایه خطیره چه بکنه، از کجا بگیره؟ میخواد ابداع کند دیگه. من بنده میخوام ابداع کنم یه چیزی را، اول باید بدانم که ابداع کنم منشأ علمش چیست. خلاص خب میدونم از یه جایی آوردن دیگه، یا با عقلشون استفاده کردن یا از دیگری تعلیم گرفتن یا تجربه کردن. مثلا بودا میدونم تجربه کردن، مثلا مکاشفه برای شده فرسان برای خواهی چیزی بشه باید دیگه. خدا شما را طول سریر به قول رحمت نهد که صدای تبریزی رضوان الله تعالی علیه سای در شما، خدا به شما طول طویل عنایت کند، یعنی عمر طویل بدهد. میگفت طول طویل بدهد، یعنی عمر طویل عنایت کند. خب بالاخره ما که از نمیدیم، بالاخره باید بداند. این همین سوال هست که از کجا میدانه؟ شما اینا جواب بده، بگو ابداع از کجا میدانه؟ جاهل، یعنی جاهل میتونه مبدع باشه؟
نه
من نمیگم امکان نداره ابداع بکنه، اما باید یه منشأی داشته باشه. شما منشأ شما بده. اما عقل دیگه، باید عقل به اینا برسه. حالا عقل ما میگه عقل مستقل به اینا نمیرسه.
خب همین شما خصوصیاتی برای اینا قائلید که با
مراجعه
خصوصیات
میگید
عقل
به اینا نمیرسه. برای قائل دیگه هست، این واقعیت هم ماکنه که فرض نیست، واقعی هست، هر واقعیت هم الان نماد صبح رو کرد بخواد بخانی نماد مغرب سر کرد به اینا عقل نمیرسه.
الان داریم از خارج حساب
می دونم از کجا اینا پیدا کرده که این باید دو رکعت حقا مثلا باشه.
این دو رکعت چه
موضوعی داره؟ من نمی دونم. عزیز من فران ایشون آمده گفته
اثبات این
خصوصیات یعنی عقل واقعا میرسن. ما از عقل سوال بکنیم که چرا باید مثلا اینجور نماز بخونیم جور دیگه نخونیم؟ عقل مستقل هستیم؟ عقل مستقل نه؟ درست.
تو جنبه یه نماز در درجه که به شکل خاصی
خودش میتونه بیاد، اعتباریاتی که ما برای واقعی نداره. خب گفتم ما چهار سه تا محور را آخر باز کردیم، گفتیم که یکی عبادیات، حالا شما میگه نه اعتباریات برای اینجا جمع کنم، یکی اخباریات از ماضی، یکی اخبار از آینده، اونم به خصوص حوادث بعد از مرگ. اینا که دیگه اعتباریات نیست. خب اینا از کجا پیغمبر یاد گرفته؟ نه نه، عقل مستقل لا، عقل خودش مثلا ریاضیات رو عقل مستقل میفهمه، اما عقل مستقل صراط هست، میزان هست، سوال قبر هست، اصلا تصویر میتونه عقل مستقل نه تصویرش ها، تصدیقش کار نداریم، تصویر آخه چطور عقل اینا رو من نمیدونم قابل تصویره، یعنی برای عقل مستقل اصلا صراط میاد به ذهن آدم، میزان میاد، اعراف میاد، سوال قبر میاد، نکیر و منکر. بابا باید به عقل برسه که بسازه. عرض ما این است که اصلا به عقل مگه میرسه که این رو بخواد بسازه، تصویر کنه؟ به تصدیقش کار نداریم. میتونه واقعا این همه چیز رو تا عقل کنه تصویر کنه؟ وقت بخواد واقعیت این هدایت هم بکنه، چون برای در هدایت کنیش که بنده نیست عزیز من، نمیشه محال عقل. آخه این عقل نمیشه. اخبار گذشته، کسی میخواد از گذشته خبر بده، نوح چنین کرد، هود چنین کرد، لوط چنین کرد، اینا رو عرض رو میفهمه. اینا شما چطور تولید میکنید؟ بله نه، اینا که اولا همه واقعیت داره، نگاه کنید. بله دو تا نکته هست، اولا تصویرش انصافا که بگیم عقل دماغ و عقل اینا رو تصویر میکنه، ریاضیات نیست، قواعد فلسفی نیست، بگیم عقل تصویر میکنه. وانگهی اینا بخواد بیان حقایق باشه، یعنی مطابق با واقع هم باشه، صادق باشه، کدام عقل هست که بتوان اینا تصویر و تصویر بکنه؟ اینا که حقایق خارجیه دیگه، واقعیت های اینه. بالاخره این از متقطعات تاریخه. نه ما نمیگیم، دیگران هم میگن، فقط ما نیستیم که میگیم، یعنی قطعیات. خب در هر صورت ببینید، ما صادق بودن ایشان را توی رد که نمی کنیم، که طرف هم با صادق بودنش دارد توضیح میده، نه با کاذب بودنش. یعنی میخواهد، نمیگه نستجیر و نبی دروغ میگه، که میگه ما میتوانیم سخنان پیغمبر را با فرض این که اینا صادق از پیغمبر منشأ غیر وحیانی براش بیاوریم. ما این نمیشه. چرا تمام نیست؟ بابا نمیشه. یعنی اینا شما کدام عقل است که بتواند راجع به حقایق ماورای طبیعت آینده عقل به ما و عقل اینا رو بگه؟ عقل نمیرسه اینا رو انسان. نه دلیل قاطی نکنید دیگه، اینها زحمت کشیدیم جدا کردیم، گفتیم یا درونی. نه اون میشه مغالطه، ما در تن به این مغالطه نمیدیم، میگیم گفتیم یا درونی یا بیرونی دیگه، روش تکرار نمیکنم، میخوام بگم یعنی این مرز بندی ها رو بکنید، یکی یکی حساب کنید، همین رو قاطی نکنید که آدم نتونه چی بگه. یکی یکی حساب نمیشه، رد میشه، مردود. وقتی شد مردود، نتیجه قطعا این درسته. خب دیگه به قدر کافی راجع به این صحبت بالاخره شد، لااقل مسئله خوب شفاف شد که چه باید بکنیم، از کجا باید باید بشیم که بنا نتیجه بگیم. اونم میشه تجربه دینی دیگه، کشفم راهشه. یعنی ریاضت‌ها طریقیست برای یک نه کشف و شهود دیگه، خود ریاضت موضوعیت نه طریقیت داره. مثلا مثل این که ما میام استدلال فکری میکنیم به نتیجه برسیم، اونجا ریاضت میکنه، کف نفس میکنه تا بتونه به شهود برسه. حالا یا شیطانیست یا رحمانی، شیطانیش باطله، رحمانیش باشه که خوب میشه همه فرد درست هسته. تجربه دینی هم یعنی تجربه باطنی دیگه، تجربه دینی یعنی یک نحوه شهود، یک نحوه دریافتی که صبغه دینی دارد، یعنی متعلقش امر متعالیه، به این میگن تجربه دینی. تجربه دینی یعنی یک نوع احساس و دریافت و شهود باطنی که متعلقش متعالیست، الهیست، یعنی میشه تجربه دینی. تجربه دینی نوعی از کشف شهود جدای از اون. خب حالا ما این بحث تمام دیگه، خیلی هم روش صحبت کردیم، ولی خب بالاخره من فکر کنم ارزش داره که مطالب نقادی و منقح بشه. اما میان سراغ اون آیه بعدی که ترک کردیم اون بحثش مونده، آیه 82 سوره مبارکه نساء. اینم خیلی بحث جذابی داره که حالا خدمتتون عرض می‌کنم. مرحوم علامه طباطبایی وقتی که وجوه اعجاز قرآن را مطرح کرده در همون جلد اول المیزان، یکیش می‌فهمد که التحدی به عدم الاختلاف تیتر داره، التحدی یا تحدیه یا التحدی به عدم الاختلاف فیه. اون وقت استناد می‌کند به همین آیه که افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا اینجا دیگه هم جان دقت میفهمه تدبر، حالا فکر و عقل نیست، تدبر هم همون معنای تعقل رو میدهد. افلا یتدبرون القرآن، آیا تعقل نمی کنن، تدبر نمی کنن؟ تدبر همون تعقل و تفکر است. فی شیئن دبر شیئن، یا تفکر فی شیئن دبر تفکرن، دو تا تعریف دارد. از تدبر یکیش این است که تدبر فی شیئن یعنی الف، دوباره تدبر فی ب، دوباره در جیم، دوباره در هم پشت هم، مثلا بگیم این آیه اون آیه اون آیه اون آیه پشت هم، یا نه تدبر تفکر در یک چیز که الف باشه، بار اول دوباره بار دوم بار سوم بار چهارم، این هم میشه تدبر. دوتاش تدبر است. تفکر فی شیء واحد مرات عدیده متوالیه، این یک میشه تدبر. یا تدبر فی اشیاء مختلفه متوالیه، یعنی پشت هم باشه. علامه داره میفهمد دومی انصر است به مقام، به مقام با این آیه دومی انصر است. چرا؟ چون میفهمد افلا یتدبرون القرآن، این معنیش این است که تفکر کند در این آیه، دوباره یه آیه دیگه، دوباره یه آیه دیگه، و مجموعه آیات را مورد تفکر قرار بدهد. میشه معنی دوم که تفکر در شیء، دوباره فی شیء آخر، دوباره فی شیء آخر. خب حالا این معنی تفکر تعقل. میفهمد قرآن اگر از جانب غیر خدا بود درش اختلاف بود، اختلافش هم زیاد بود. اولا درش اختلاف میشد، ثانیا اختلاف زیاد شد. عنایت بفرمایید شما اواخر وقته و اینکه بس تصویر درست ما داشته باشیم. بعد اختلاف علی وجهین، الاختلاف فی الاثر، اثری است، حالا این اثر مکتوب است، سخنرانی است، مصنوعی است، هر چی که هست، تکوینی، طبیعی، بشری، هر چی. الاختلاف فی الاثر او فی شیء علی قسمین، دو تا قسم داره. یک اختلاف معقول است و منطقی، عیب نیست، یعنی آیت الکمال است. نه، یک اختلافاتی هستش که اینا نامعقوله، آیت النقص است. این اولا معلوم باشه که اینجا مطلق الاختلاف نیست. مثلا فرض فرمایید که آدم جمله بندی ها یک متن را جمله بندی میکنه، خب یه جمله کوتاه یه جمله بلنده، این که اختلاف چیزی نیست. اگر متناسب با غرض باشه، اگر این تفاوت عبارت ها جمله ها این متنی که آدم میگه یا سخنرانی که میکنه اگر متناسب با مقصود باشه، میشه حکمی، میشه معنی، این عیب نیست. یا مثلا یک سخنرانی 10 دقیقه از یکی فرض کنید که نیم ساعت دیگه 1 ساعته، نه مثلا مقام معظم رهبر وقت خطبه میخونه، خطبه هاش طولانی میشه، خطبه هاش طولانی میکنه، بقیه امام جمعه ها مثلا نیم ساعت میخونن تمام میکنن. من هر وقت میرم گلزایگان خطبه میخونم، یه سالی یکی 2-3 بار میرم اونجا طولانی میکنم. مردم میگن بابا امام جمعه اونجا تا معین کرده، یک ربع این یک ربع اون، نیم ساعت خالق از یک اندازه خدا هست. بابا من از قم بلند میشم میرم اینجا، این همه راه رو بلند شدم آمدم، سالی چند تا خطبه هم که بیشترم، خواهد یقید به من وقت بگید بند شرط کلمه بگید. خب این عیب نداره. یه وقت هوا سرد من رو پاوایی شدن، یه وقت نشستن توی روی میز یا روی خود. این اختلافات آیت و نص نیست. خب قرآن اختلافات را داره، آیه دین دارد 1 صفحه، مدهامتان هم دارد 2 کلمه، یا آیه هم 2 کلمه است. این آیه نیست، یعنی من بحث نیست. آهنگ آیه ها متفاوته،
آهنگ آیه های مثلا مکی آهنگ آهنگی داره، آیه های غیر مکی اخلاق، به قول استاد مطهری اخلاقیات قرآن آهنگ آیه فرق میکنه، احکام یه جور دیگه است. اونجاهایی که میخواهد توبیخ کنه آهنگ یه جوره، اونجایی که میخواهد تشویق بکنه اینا که. پس این اختلافات مد نظر نیست. اون اختلافاتی که سه تا هست، نگاه کنید سه تا اختلاف اگه بده نقص هست. یک، اختلاف به این که تدریجا میفهمد، اختلاف هست یعنی درجهش بالاتر میشه، یه مطلبی رو گفته نفخته ناقص منبند، حالا بعدا اطلاعات پیدا میکنه به تجربه کاملتریشو میگه، یا یه مصنوعی میسازه دفعه اول خیلی محکم نیست بعد محکمترش میسازه، البته حالا که عکسش هم گاهی وقتا میشه، گاهی وقتا میشه که میگن آقا اون ساخته اولش خوبه، نستجیر بالله ایرانی های قدری متاسفانه به این بدنام بودن، انشاءالله این رو اول داده شده هم نمیگن اون اولی رو خوب میسازن بعد دیگه یادش میزنن، این میزنن کلک ملک ها هست. حالا برای میشه اختلاف دیگه، این اختلاف ها مضمون. یکی هم اختلافی که تناقض باشه، اینجا یه چیزی میگه اونجا یه چیز دیگری میگه، با هم دیگه ناسازگارن، نمیسازن، ناسازگاری درونی به اصطلاح با هم دیگه دارن، توجه هم کلمات با هم دیگه نمیسازن. پس یکی اینه که تکامل تدریجی اون نشانی نقص است، یکی این که همی شاید که تناقض داشته باشه، این شد دوتا. یه سومی هم به نظرم بود الان انگار از ذهنم رفت که یک نحوه دیگه اختلاف هم هست که اختلافی است که نقص است، ناسخ و منسوخ نه، چون حکمیه، چون ناسخ و منسوخ هر دو حکمت داره، مصلحت تا اینجا بوده حالا نیستش، اون اتفاقا جزو اختلاف هایی است که منطقیه چون هر دو مصلحت داره. حالا بعد از ذهنم رفت، پس بنابراین محل بحث اختلاف هایی هست که نشانه نقصه، این اختلافات در قرآن نیست، این یک نکته. و بشر، خلاصه حرف این هست، بشر کارش به ما و بشر خالی از این اختلافات هم نیست، این ادعای قرآنه، چون بشر به ما و بشر کارش از این اختلافات مسون نیست، پس قرآن فعل البشر نیست، یا به یقودی بالاتر فعل غیر خدا نیست اصلا، یه بعد دیگر فعل غیر خدای متعال از این نواقص مسون نیست، قرآن از این نواقص مسون هست، شکل دوم اخترانی، پس قرآن از غیر خدا نیست، شکل استفاده دیگر میشه دار غیر خدا، غیر خدا فعلش از این اختلافاتی که تناقض باشد و چه باشد نقص باشد مسون نیست، درست؟ قرآن از این اختلافات مسون هست، نتیجه قرآن فعل غیر خدا نیست. حالا رو این تأمل بفرمایید، ضمناً اگر تسنیم را هم خواستید ببینید، ببینید تسنیم جلد 19 زیل همین آیه، اگر بحث کردید تسنیم را هم نگاه کنید، چون لنا قول ما افاره و مؤلفه العظیم کلام، اونجا ایشون فرمایشی دارن که سخنی داریم، اگر بحث کردید نگاه کنید. صلی الله علی محمد و آله و سلم.